سلام، من محمد حسینی هستم و این پنجمین اپیزود از پادکست دانشجو فقط دانشجو نیست. توی این اپیزود میخوام با محمد مهدی مفتاح صحبت بکنم. محمد مهدی متولد 77 و به قول خودش توی کتابخونه به دنیا آمده، در یک خانواده کتابخوان. باز هم با یک بچه درس خون طرفیم، بچه‌ای که همیشه نمرش بالا بوده و همچنان هم که داره در حوزه درس میخونه نمرات بالایی داره. فردی که توی دبیرستان همیشه فکر میکرده که باید رشته ادبیات و انسانی رو بخونه به خاطر اینکه از کودکی علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی بوده، اما نهایتاً رشته معارف رو انتخاب میکنه و انتخاب این رشته باعث میشه که به سمت حوزه و مدرسه علمیه بره. از دیپلم وارد حوزه میشه. سال 85، یعنی زمانی که 7 سالش بوده، یه کتابخونه نزدیک خونهشون تأسیس میشه. انقدر توی اون کتابخونه میرفته که بعد از حدوداً 20 سال هنوز اون کتابدار اون کتابخونه او رو میشناسه. سال 89 نهاد کتابخانه های استان قم یک جشنواره برگزار میکنه و بر اساس آماری که این چند سال داشتن، محمد مهدی به عنوان کوچکترین کتابخانه استان قم انتخاب میشه. در حوزه کتاب چیزی نیست که تو زندگیش تجربه نکرده باشه، از فروش بگیر تا کتابداری و تولید و آموزش. آقای مفتاح داستان و نویسندگی رو از سال 89 شروع میکنه، زمانی که حدوداً 10-12 سالش بوده. یک مجمع ادبی راه اندازی میشه، باز هم توسط نهاد کتابخانه ها، و اونجا نویسندگی و داستان نویسی رو شروع میکنه به یادگیری و این یادگیری همچنان که پیش ماست ادامه داره. اگرچه که یکی از کارهایی که میکنه امروز آموزش نویسندگی به سنین مختلف هست، اما خودش هم درگیر یادگیری نوشتن و نویسندگی هست. خب همونطور که گفتم، محمد مهدی حدوداً 4 ساله که در حوزه است و میگه که شرایط خیلی سختی داشته. شرایط زندگیش و مسیری که اومده اصلاً آسون نبوده، اما خب به هر حال رفتن در حوزه باعث شده که او سیستم مطالعاتی جدید رو شروع کرده و او رو دغدغه‌مند کرده برای کمک کردن به انسانها برای یافتن زندگی با کیفیت تر و اثرگذارتر. از سال 89 وارد مجموعه تربیتی میثم طمار میشه و تا امروز باهاشون به عنوان مربی مشغول به کار هست. ابتدایی که وارد اون مجموعه شده به عنوان متربی بوده و حالا به عنوان یک مربی اونجا فعالیت میکنه. توی اونجا با سیستم تشکیلاتی و آدمهای تشکیلاتی آشنا میشه و نهایتاً باعث شده که او امروز به کسب و کار فکر میکنه و کارآفرینی و اثرگذاری در جامعه. مجموعه سفیر کتاب یکی از ایده های اون هست که راه اندازی شده و بیش از یک سال هست که کارشو شروع کرده و بین کتابخونهای قم سفیر کتاب یک برند شناخته شده است. داستان سفیر کتاب رو برامون توضیح میده که چه اتفاق میفته، اما خلاصش اینه که یه روزی با یه عده کتابخون توی قم جمع میشن و میرن نمایشگاه کتاب. کتابخونهایی که اونها رو تا به حال از نزدیک ندیده بوده و از فضای مجازی با هم دوست شده بودن. توی نمایشگاه کتاب انقدر بهشون خوش میگذره و انقدر همافزایی بینشون ایجاد میشه که تصمیم میگیرن یک تشکیلاتی رو بندازن و دور همدیگه یک جمع کتابخانی داشته باشن و بتونن تو این مسیر به هم انگیزه بدن. این میشه که شروع میکنن و به ساختار سفیر کتاب میرسن. ایده و دغدغه‌ای که هنوز به خاطرش دارن تلاش میکنن و روز به روز این درخت داره پربارتر و مثمر ثمرتر میشه. ممکنه این اشکال در ذهنتون به وجود بیاد که چرا محمد حسینی با یک دانشجو مصاحبه نکرده و حالا با یک حوزوی داره صحبت میکنه. ببینید، هیچ وقت نباید هدفمون یادمون بره. هدف ما از ضبط این پادکست ها دریافت مدل ذهنی افرادیه که تحصیلات آکادمیک یا تحصیلات تئوری رو هدف خودشون قرار نمیدن و به دنبال رسالت فردیشون هستن، اگرچه که ترک تحصیل نمی کنند. گفتیم دانشجو فقط دانشجو نیست، نه اینکه دانشجو دانشجو نیست. حوزه و دانشگاه از یه لحاظ برای ما هیچ فرقی نداره و اونم این که تحصیلات آکادمیک و آموزش اجباری دارن هر دوی اینها، و اینجا هم طلبه باید مثل دانشجو به دنبال خلق ارزش باشه. دانشگاه و حوزه برای دانشجو و طلبه مثل خورشید میمونه. نباید به خورشید نگاه کنیم. اگر به خورشید مستقیم نگاه بکنی چشمانت میسوزه، اما اگر از نورش استفاده بکنی اون وقت مسیر برات روشن میشه. ما اینجا با دانشجوها یا طلبه‌های صحبت نمی‌کنیم که لزوماً کسب و کاری راه انداخته باشن یا درآمدی داشته باشن. ممکنه شما اگر این فایل رو گوش میدید و حوزوی باشید بگید که این تبلیغیه برای درآمدزایی طلبه‌ها و این خوب نیست، این ترویج خوبی نیست. من اگرچه که با حرف شما مخالفم، اما نکته پادکست های ما لزوماً کسب درآمد نیست. نکته پادکست های ما خلق ارزشه و اینکه هر انسانی در دوره 20 تا 30 سالگیش بتونه رسالت زندگیش رو پیدا بکنه و براش تلاش بکنه. خیلی از حوزویانی داریم که اینطوری اومدن بالا و خیلی از ما هم میشناسیمشون، مثل آقای قرائتی، فردی که به تحصیلات حوزوی اصراری نداره و حتی خودش درسای حوزوی رو رها کرده و به رسالت زندگیش پرداخت. وقتی که دوران طلبگی ایشون رو میشنوی میبینی که برای خودش برنامه‌های شخصی داشته برای یادگیری تفسیر قرآن و مباحثه قرآن. پس فرقی نمی‌کنه دانشگاه باشه یا حوزه باشه، مهم اینه که ما تو مسیر زندگیمون همونی باشیم که هستیم، نه اون چیزی که دیگران میخوان از ما درست بکنن. خب، دعوت میکنم از گوشهاتون که شنوای مصاحبه من و محمد مهدی مفتاح باشه. محمد مهدی، چطوری به این همه کار میرسی واقعا؟
من واقعیتش رو بخوام بگم انقدری کار نیست که بگم چطوری به این همه کار میرسم، چون که واسه خودم چه احساسی نیست که این همه کار دارم. چرا؟ چون که من کلن آدم چارچوب پذیری نیستم و یه ذره بعض وقتا برنامه ریزی برام سخت میشه. با اینکه برنامه ریزی میکنم ولی برام سخت میشه. سعی کردم برنامه ریزیم جوری باشه که خودم اذیت نشم. یعنی مثلا یک سری چیزها برای خودم مشخص کردم، عادتها برای خودم مشخص کردم. مثلا عادت که حالا یه سری اولویت ها مثلا من میگم باید من روزی مثلا 100 صفحه کتاب رو بخونم، قبل از خواب مثلا باید 50 صفحه کتابم بخونم، نم امروز باید اینقدر ساعت آموزش مثلا فلانم رو داشته باشم، امروز باید مثلا این تایم فکر کردن راجع به فلان موضوع داشته باشم. یه سری اینجوری خط ها و بین این کارها برای خودم مشخص میکنم و این رو هر وقت حالا حسش باشه تو طول روز انجام میدم. یعنی مثلا بارها شده مثلا خب الان وقت اینه که خب مطالعه‌مو داشته باشم ولی خب حسش نیست، ولی خب عوضش مثلا یه ساعت میگیرم مثلا یه استراحت میکنم، یه دمنوشی میخورم یا هر چیز دیگه، بعد شروع میکنم مثلا مطالعه‌مو حتی بیشتر از اون تایمی که قرار بوده انجام میدم. این واسه خودم این خیلی مهمتره و بازدهی بیشتری داشته تا الان اگه بخوام بگم. برای همین چون اینجوری میگذره تقریبا کارها همش انجام میشه، یعنی نه با اون دلزدگی انجام میشه، نه با اینکه حالا مثل مدرسه آدم، نه با اینکه به زور بخواد بشینه سر کلاس، حالا هستی مثلا کلاسی نیست. واقعا پتانسیلی که اینجا خرج میشه به نظرم خیلی مفیدتره تا اینکه من بخوام برنامه ریزیش مثلا چارچوب بندی بگم از ساعت این تا این مثلا مطالعه، از ساعت این تا این مثلا ساعت آموزش مثلا نمیدونم گرافیکم، از ساعت اینجوری واسه من به نظرم یه ذره مفیدتر بوده تا الان. یعنی برای همین واقعا برنامه‌ام یه پویایی و تحرک خاصی داره و ندیدم کم در کسی که اینجوری باشه.
یعنی بیشتر سعی کردم که اینجوری خودم رو تطبیق بدم با برنامه و کارها و با این منوالجی رو برم.
یعنی مثل تقریبا فکر میکنم همه افرادی که تا حالا باهاش مصاحبه کردیم این مزیت رو داشتن که مدیریت انرژی کردن به جای مدیریت زمان.
اسمش رو هر جور بخواییم بذاریم
حالمون رو مدیریت میکنیم. یعنی حالمون اینه، میریم سراغ این کار. ما یک لیست کار داریم، بعد بر اساس اون، بر اساس حالمون یکی از اون کارهایی که لیست تو لیست کار هست انجام.
مثلا اون که گفتم واقعیتش رو بگم، چون اینه که مثلا خیلی وقت شده مثلا اخوی میاد داخل اتاق مونه، خب من دارم فیلم میبینم، بعد به من میگه تو که همش داری فیلم میبینی چطور؟ مثلا میگم خب تو یه وقتایی میای تو اتاق، و همیشه مثلا من برنامه‌ام که اینجوری نیست که بگم من همیشه دارم کتاب میخونم. من شده مثلا یه روز کلا کتاب خوندم، مثلا اصلا کار دیگه ای نکردم، ولی خب یه وقتایی واقعا این به نوعی حسش و مودش نیست که آدم میخواد پایچنگانی بگه. یعنی میگم شاید واقعیت که خانواده میبینه یا بقیه اطرافیا میبینن اینجوری باشه. البته یه چیز دیگه هم هست، این که مثلا خیلی وقت شده یه پروژه پیش میاد، مثلا یه برنامه‌ای هست حالا تو مجموعه مختلف، حالا این سپرده شد و اینها، این پروژه دیگه میشه اولویت. مثلا یه هفته من دیگه کلا میچسبم به این، مثلا الان فلان محرمه، مثلا 10 روز میچسبم به مثلا برنامه‌ای که محرم داریم و فلان این حرفا، کار دیگه نمیکنم. بعد سعی میکنم ذره ذره بعد از این 10 روز، بعد از این یه هفته، اون چیزهایی که مثلا رفته و اون اولویت‌هایی که گفتم رو برگردونم. یعنی که مثلا تو اون 10 روز مثلا قرار بوده 1000 صفحه کتاب بخونم، اون 1000 صفحه رو خورد میکنم تو مثلا روزهای بعدی که جبران بشه. یعنی سعی میکنم که این عقب افتادگیه یه وقت منجر به این نشه که کلن متوقف بشه. سعی میکنم حالا ولو اندک و خورد خورد این رو برگردونم تا جایی که میشه. آره.
و خیلی کتاب میخونی، چیه داستانش؟
عرضم خدمتون که کتاب خوندن که من البته اشتباهی که کردم بود که بر اساس صفحه گفتم. یعنی مثلا من واقعا الان که همزمان دارم حدود 6-7 کتاب رو با هم میخونم، یعنی یکی دوتاش ادبیاتی، یعنی رمانه، هم کودک مثلا ادبیات کودک نوجوان میخونم، هم رمان بزرگسال میخونم، هم از اون طرف آموزش‌های ادبی که گفتم، و حالا اون مدیریت و نمیدونم روانشناسی و اون ایتهای مختلفی وقتی حتی مجله میخونم، چیزایی که هست. ولی خب بیشتر تمرکزی که من تو مطالعه هم دارم بیشتر اون فکر کردن است، و اون یعنی خیلی وقت شده مثلا یک جمله‌ای رو دارم میخونم، مثلا دیشب داشتم میخوندم یه جمله‌ای از یک کتابی و شاید نزدیک به نیم ساعت داشتم رو همون جمله فکر میکردم، یعنی اصلا مکس کردم، یعنی تا این حد دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشتم، یعنی همینجوری داشتم جمله رو میخوندم و رسیدم به این جمله، بعد نیم ساعت همینجوری داشتم به دیوار نگاه میکردم که این جمله رو هی داشتم تطبیقش میدادم. یعنی بارها برام چه اتفاقی افتاده و برای همین مطالعه برای من اینقدر چیز نیست که بگم.
فکر خالی یا مثلا آره. نوشتنم داره؟
نه نوشتنم داره، یعنی چون
اون نوشتن از اون فکری که از اون جمله
آره. داره آره. یعنی مثلا حالا دفترچه ها نوتای من زیاده تو حالا چه گوشی چه تو فضازا، چون کلن عادت دارم به نوشتن، یعنی حالا با اینکه منتشرشون نمی کنم، ولی خب کلن خیلی از همون اوائلی که حالا توی اون ریویه گفتم عادت به نوشتن پیدا کردم و نویسندگی، خیلی این عادته برام هست. یعنی وقتی تو تاکسی میشینم سریع یه چیز میاد تو نوت گوشی مینویسم، یه وقت مثلا دارم حتی بارها شده مثلا تو پیاده روی دارم راه میرم برم مثلا خونه مثلا یکی از اقوام، بعد یهو یه چیز مثلا یه صحنه میبینم و یه چیزی میاد تو ذهنم و مثلا حالا اگه فرصت نکنم نوت نمیتونم وسط راه نوت مینویسم، برام وایس در میارم شروع میکنم وایس گرفتن همون نوشته که میخوام و وایسشو میگم، مثلا قشنگ اینم پیادهش میکنم، بعد میام خونه مثلا پیادهش میکنم
چون میپرنگ.
آره واقعا حالا تو بحث داستان ما بیشتر این رو داریم، میگیم داستان کلا بناش روی الهامه و یه ذره خطرناکه، یعنی نگیریش میره. مثلا یه چیزی که به بعضی دوستان داشتم میگفتم، من حتی بغل مثلا رخت خوابم وقتی میخوام بخوابم یه دونه دفترچه قلم هست، یعنی بارها شده مثلا نصف شب از خواب پریدم آره. شروع کردم نوشتم، بعد صبح میشم اینا مثلا نوشته رو نمیتونم بخونم.
یه بعضی اساتید میگن خوابتو بنویس آره. اساتید نویسندگی، شنیدی اینو؟
آره آره تا حدیش میگه من اینجوری پیاده شده واقعا برام، مثلا حالا خوابا که غالبا فرارتر از همه چیه
آره.
حالا جدا از این که حالا خواب رو بخوام بنویسم، حتی بارها شده مثلا دارم به یه موضوعی فکر میکنم موقع خواب اصلا هیچ چراغی روشن نیست، تاریکه، تو همون تاریکی مثلا یه چیزایی مینویسم رو کاغذ، فردا پا میشم تازه رمزگشایی میکنم که چی نوشتم مثلا. بعد اونها واقعا ارزشمندن، یعنی تا الان بعضی چنین یادداشتایی که دارم واقعا واسم ارزشمندن و خیلی از ایده ها و فکرهام تو همون مثلا حالته هست، مثلا نوتام اینجوری چسبوندم هستش.
آره و یادش میره آدم. من یادمه که دیروز پیروز میخواستم برای اینستاگرام یه پست بنویسم، کاملا خالی از ذهن بودم، بعد یه نوت دارم توی گوشی که ایده هایی که مثلا به ذهنم میسه که بعدا پستش کنم و نوشتم. اونجا نگاه کردم دیدم نوشتم 200 صفحه 250 کتاب فلان یه ایده خوب داره، جمله خوب نوشته بود که اصلا ذهنم پریده بود. خدای کتاب پو هستن، کتاب برداشتم باز کردم صفحه 250 دیدم آ چیز جالبی داره که شاید مثلا اگه هایلایت می‌کردم اون کتابو سالها نمی‌دیدم دوباره. این در صدی کتابیه که مثلا شاید همین یک ماه نگذشته از خوندنش. این نوشتن فوق‌العاده است، اون لحظه الهامی به تو میشه که تو خیال میکنی خب این خیلی واضحه و میمونه و بعد میبینی نمیاد.
تو همین مطالعه هم که حالا خودتونم اشاره کردید، من عادت خودم اینه که اصلا تو کتاب خط نمیکشم یا هایلایت نمیکنم، ولی خب یعنی بیشتر سعی میکنم دو سه تا دفتر، این الان که دفترچه هم بیشتر شده چند تا دفترچه دارم، یعنی جدا کردم مثلا این دفتر این سررسی دفترچه مخصوص کتابای مثلا ادبیه، این مخصوص مثلا کتابای مدیریت، اینها رو جدا کردم تو اون مینویسم. برای همین مثلا امروز صبح میخواستم یه جمله ای رو پیدا کنم، همینجوری پیدا کردم، رفتم مثلا دفترچه رو باز کردم کتاب رو آوردم، بعد مثلا همینجوری داشتم نگاه میکردم رسیدم به اون جمله، در حالی که اگه میخواستم کتاب باز کنم حالا 3 ساعت ورق بزنم اون جمله رو پیدا کنم واسم خیلی سخت تر. برای همین اینجوری پیش میرم، یعنی تو مطالعه‌ام سعی کردم اینجوری پیاده کنم که بعداً هم میخوام برگردم و اون حالا چیزی که نوشتم یا نقشه ذهنی که پیاده کردم رو ببینم، اینجوری راحت ترم تا اینکه بخوام تو کتاب حالا یه سری خط بکشم کنارش بنویسم این فلانه. بچون کتابام هم خیلی این دست اون دست میشه، واقعا دوست ندارم نوشتم و کسی ببینه.
احسن، آفرین. درس خوندن کجای زندگیته و قراره چی کار برات بکنه؟
درس خوندن که واقعیتش درس خوندن هم یکی کاراییه که حالا آدم روزانه انجام میده دیگه، یعنی این نیست که مثلا من بگم که خب این درس خوندنه اینقدری مهمه که اولویت داشته باشه بر همه چی، ولی کاریه که باید انجام بشه، یعنی این نیست که بیخیالش میشون. واقعا دیدم آدمه که خب کلا بیخیالش میشن، یعنی اصلا
از رشتت بدت نمیاد
نه من از مسیری که اومدم پشیمون نیستم، یعنی هر چقدر هم بره جلو شاید مثلا سالهای اولیه برام با تمام فراز و نشیبش اینها بارها تکرار شده.
بله بله.
از رشته و حالا
مثلا حوزه دو سال اولش واقعا سخت.
آره همه یه حالتی هم که همه نمیدونم
باید زودتر تموم شه. آره. مثلا این مرحله رو آدم بره مرحله خوباش برسه.
آره واقعا یعنی این سختیه شاید تو اول راه زیاد باشه و سردرگمیه، ولی خب به مرور جلوتر که میره خیلی فرق میکنه.
چجوری بهش نگاه میکنی؟ من منظورم اینه که کجای زندگیته، یه مسیری شما داری میری و این مثلا ماشینته، راهته، نمیدونم راهنماته، این چه شکلیه برات درس؟
یه بحث که من خودم یعنی تقریبا با خودم حلش کردم راجع به این مسئله اینه که خب حوزه رو به چند دید میشه نگاه کرد، کلن جریان آموزشی حالا چه دانشگاه چه حوزه چه هر چیز دیگه ای رو به چند دید میشه نگاهش کرد. یه وقتی به دید اون تحصیل علم است و اینکه خب من بگم خب علممو دارم از اینجا دریافت میکنم و اون چیزی که دانش منه داره از اینجا میاد، خب این یه حالته. یه حالاتش اینه که خب نه من کاری به تحصیل علم ندارم، یک سبکی رو دارم دریافت میکنم، یک سیره ای رو دارم دریافت میکنم و بر اساس اون میخوام انجامش بدم. حوزه چیزی که بیشتر برای من داره این لنگر است که من رو نگه داشته و پایبند کرده به اون رسالت اولیه که واردش شدم. این وگرنه من کاری به مثلا به بحث آموزشیش ندارم، من که درس رو میخونم حالا تقریبا با نمره های خوب مباحثش هم میکنم، کاراشو انجام میدم، یعنی گیری با آموزشش ندارم، ولی اون آموزش برای من اولویت نداره و هدف نیست، حالا به قولی اصالت نداره قول دوستان، ولی خب کلیتا بحثم با حوزه تقریبا این چنینی بوده تا الان و نخواستم حالا اینو تحت شعاع زندگیم قرار بدم و
مثلا ترکش کنم.
آره این مثلا چون بارها شده، این مثلا با اینکه الان مثلا حالا از اساس که خیلی همون رو طلبه به حساب نمیارن، این که طبیعیه،
مثل دانشجویی آره. که خب مثلا میگن تو استاد نمیشی، اصلا بچه دیگه درس میخونی. آره. من طلبه هم که مرجع بخواد نشه میگن فایده نداره.
البته خب تو حوزه خیلی شدید تره.
بله خیلی.
اشاره کردم اولش، تو حوزه خیلی شدید تره، یعنی اون تقدسی که برای اون درسه و اون مثلا فعالیت علمی و اینها هست به نسبت هیچ چیز دیگه ای نیست، و این باعث میشه که خب اصلا حالا تقدس درسه هیچی، کلن اون سبک و ظاهر و اینها هم خیلی ملاکه، یعنی مثلا اصلا یه تغییر کوچیکی که مثلا تو ظاهر انجام بدید از اساس مثلا این رو تن، حالا تو ظاهره، تو رفتاره، تو گفتاره، تو چیزه مختلف. مثلا من نوعی که حالا حرف میزنم با دوستانم ارتباط دارم، خب خیلی اصلا این باورشون نمیشه. مثلا بارها شده رفتم جای تدریس، بعد مثلا بعد که مثلا اون حالا دانش آموزا یا هر کس محصلی که اونجا بودن فهمیدم مثلا من طلبم خیلی چیز میشن، یعنی کلا
با طلبه ها
میترسن، یعنی حالا میترسن نمیدونم حالا چی میشن، ای مگه واقعا طلبه شما که حالا دیگه هستیم، یعنی کلا باری نشده که من به یکی بگم طلبم و این رو یعنی باعث تعجبش نشه و متعجب نشه، و این خیلی بوده برام. ولی خب با این وجود هم من خودم گفتم پشیمون نیستم و مسیر خودم رو میرم، چون حوزه جوریه که اگر برای خودت مسیری نداشته باشی و خودت برای خودت مسیری نذاری، توی مسیری میندازتت که بعداً نمیفهمی کجا رفتی.
دقیقاً.
یعنی با اینکه مسیر درستیه، یعنی با اینکه مثلا میگه خب مسیر حوزه است، یه مسیر دینه، مسیر معرفته، ولی خب بعد از مثلا 5 سال حتی 10 سال بیشتر تو زندگی که میفتی میبینی که اصلا این مسیر اون مسیری نبوده که من میخواستم، و اونجاست که آدم میفهمه حتی از اون رسالت اولیه‌ای که به خاطرش اومد تو حوزه دور میشه. چون غالبا آدمایی که وارد حوزه میشن یه هیجان اولیه دارن، حالا به خصوص با این سال اولیه‌ای که حرف میزنم من، با یه مثلا اهداف شعاری و مثلا چیزای بزرگ و خیلی شیک و قشنگ، مثلا میگم ما میخوایم تو حوزه این کار کنیم، من یه خنده میکنم اشون خیلی شده، بارها شده، میگم که خب موفق بشید دیگه، این چیکارت کنم دیگه، همینه. بعد از 2-3 سال که حالا مثلا میبینمش، میبینم خود اونم مثلا برگشته از اون.
دقیقاً. آره خیلی.
چون غالبا باید چنین تصوری، مثلا ببین ما معلومه دانشگاه برای این وارد میشیم که خب یه دانشی رو کسب کنیم و تحصیل علمی کنیم، ولی حوزه واقعا خیلی فرق داره، یعنی فقط اون تحصیل علمی نیست، یک لباسی به تو میده، یک تقدسی به تو میده، یه دونه هویت به تو میده، اون هویت خیلی فرق داره با هویت دانشگاهی. هویت دانشگاهی اینه که تو دانشتو کسب میکنی، تحصیلت رو میگیری، میای میری یه جا دیگه به کار میبندی و اونجا به تو هویت میده. اینجا از اون اولش تا اون آخرش یه هویتیه که به شما داده میشه و این رو باید حفظش کنی، و این واسه من خیلی مهم بود. راجع به حوزه اومدن، سوالی که برای خودم از اول بود و یعنی علتی که افتادم توی مسیر بیشتر این بود که خب من همیشه دوست داشتم که حالا تا اونجایی که میتونم به بقیه کمک کنم و اگه کاری از دستم برمیاد مثلا انجام بدم، یعنی به خصوص، ولی خب الان ذره چیز تر شده، ولی خب یعنی کمتر شده وقتم دیگه صرف یه کار به خصوص شده، دیگه دارم تو همین هیته کمک کنم، نمیرسم کمک اون میکنم. ولی خب از اول چون برنامه‌ام برای این بوده که خب من کمک کنم به بقیه، چه این رسالتی رو برای خودم دیده بودم و دوست داشتم که مسیری که دارم میگذرونم به یه چه این چیزی ختم میشه، یعنی به این ختم میشه که من یک اثری روی زندگی بقیه گذاشته باشم، یک تأثیری داشته باشم روی اون جامعه‌ای که الان دارم درش زندگی میکنم. برای همین این علتی بود که مثلا من وارد حوزه شدم و دوست داشتم که در اون حوزه به یه چه این چیزی برسم. چرا که خب از اصل حوزه چنین چیزی رو داره که میگه آقا شما طلبه میشی که چنین اثری رو بگذاری، چنین بازخوری داشته باشی. ولی خب حالا الانی که ما داریم مثلا صحبت میکنیم، شاید حوزه چنین نباشه، یعنی درگیری که حوزه تو بحث آموزش پیدا کرده الان خیلی بیشتر از درگیریه که بخواد تو نفس جامعه و اثر گذاریش داشته باشه. برای همین خب من تقریبا از سال سوم که متوجه، تقریبا اواسط دوم بود که متوجه چه این مسئله شدم، کلا این مسیر رو برای خودم جدا کردم، یعنی گفتم درسته این هویت هست، درسته که این اصالت هست، درسته که این مسیر هست، من این رو نگه میدارم برای اینکه خودم رو نگه دارم، ولی این رو برای مسیرم نگه نمیدارم. یعنی برای خودم من این رو جدا کنار گذاشتم و پایبند بهشم هستم، ولی برای مسیری که بخوام روی جامعه مثلا من یک اثری بگذارم، خودم اومدم یک مسیر تعریف کردم و این رو بریم پیش بردیم.
میتونیم بگیم مثلا اگه یک مسیر شما رو یک میدان جنگ فرض کنیم، حوزه اون شمشیری نیست که دستته، میتونه مثلا اون اعتقاد فکری باشه که به خاطرش رفتی یک شمشیر دستت گرفتی، ولی ممکن یک نفر دیگه حوزه اون شمشیره براش دقیقاً، مثلا با لباس میره و مثلا منبری میره و اونجا مثلا صحبت میکنه.
همین، یعنی مثلا بیس حوزه بیسیه که میتونه تبلورهای مختلفی تو زندگی آدم ها داشته باشه و برای آدم ها فرق کنه. حالا کاری به این ندارم که خب خیلی از مثلا مدارس و خیلی از حالا مدیرها از اون بالا تا پایینش چه این فکر رو ندارن، یعنی میگن که آقا برای همه باید یک دست باشه، همه باید توی این قالب باشن و از همین قالب برن بیرون. ولی خب رفته رفته حالا به مرور این رو خیلی شاهد هستیم و من خودم خیلی دیدم که خب این فرق داره، برای یکی خب اون درس مهمه، برای یکی نه اون تبلیغ مهمه، برای یکی این فضای مهمه و این هست. حالا هرچند از لحاظ رسمیش و به نوعی اداریش اینها رو جدا کردن، یعنی اون تبلیغیه روی مدرسه است، این یکی مثلا اجتهادیه روی یکی مدرسه، ولی باز هم در واقع و در اون تفکر خیلی فرق داره. مثلا من خیلی وقتا برام سواله، یعنی حتی یعنی با اینکه درک میکنم آدمایی که مثلا میگن خب درسه و فلانه و اینا، ولی خیلی وقتا واسم سوال میشه چنین آدمهایی، یعنی هرچند میدونم اونها هم براشون سوال میشه امثال من، ولی خب خیلی بوده که دیدم که خب مثلا گیر درس هست که آها الان مثلا من دارم این مثلا کتاب رو میخوام یا این کتاب، الان دارم مثلا اینو فلان میکنم. میگم خب تو اگه بهره‌ای که خودت میخوای ازش داشته باشی رو داشته باشی، داشته باش، چه گیری رو این کتابه، چه گیری مثلا رو این استاده، چه گیری رو این مثلا حالا صوته و فلان. میگم خب بهره رو تو از هر کدوم میخوای داری، حالا هرچند که دو سال دیگه یادت میره، ولی خب
دقیقاً
کاری که داری و داری انجام بده، ولی اینکه گیر کنی و سرش حالا سر و کله بزنی حالا چی شد و ال شد، اینها خیلی آزاردهنده میشه برام.
حالا یاد بشه بعد از پادکست من کتابی اگه باشه، کتابی که دلوردشو در آوردم برای یادگیری صرف و نحو و اینا چقدر خوندم و الان واقعا
نه همین مثلا واقعا واسه من سوال بوده همیشه، یعنی مثلا با بعضی آدما برای همین حالا جالبیش واسه من همینه، مثلا من حالا نمیدونم خوب یا بد، هر کسی نمیشتم میگه بده، ولی خب برای من جالبه، یعنی مثلا من الان وارد مثلا مدرسه که میشم، وارد حوزه که میشم، یه جوری هم که من یه نگاهی به بقیه دارم و بقیه یه نگاهی به من دارن و میدونم که این دوتا نگاه با هم فرق داره مسیرش، یعنی مثلا کاملا این برام مشخصه، یعنی چه تو اون کلاسی که نشستم و دارم مثلا به حرف استاد گوش میدم، یه نگاهی که مثلا به دور و برم میکنم، مثلا میبینم بقیه که نشستم، واقعا این برام مشهوده که خب الان این که چی، الان مثلا این اینی که اینجا نشسته با این هدف، بعد درس هم مثلا شاید کسی نخونه شاید بخونه فرق نمیکنه، یعنی کلا برام آدم ها تو این جریان خیلی سوالن، یعنی میبینم که تو اون مدرسه مثلا من شاید تنها دارم اینجوری پیش میرم و میرم جلو،
تفکر غالب دیگه.
آره و بیشترم خب سعیم بر این بوده که تا جایی که میشه همراهی کنم، وقت به کفر مطلق این وسط دوچار نشیم، ولی خب همراهی هست، حفظم هست، چون طبیعتش بر همینه دیگه، یعنی مثلا اون مدیری که اونجا هست، اون استادی که اونجا هست، اون طلبه دیگه که اونجا هست، نگاه به این نمیگونه که خب الان تو یک مسیر شخصی داری که شاید از این مسیری که اون داره حتی جلوتر باشه. حالا من نمیگم جلوتره، ولی خب کلیت میگم، یعنی غالبا قضاوتی که بر ظاهر میشه و بر افعال میشه قضاوتیه که مثلا باطن افراد رو کنار میگذاره. مثلا من میگم خب من دارم میگم تو داری این کار میکنی دیگه، مثلا با این ظاهر و تیپ هستی پس تو مثلا فلان نیست. میگم تو از کجا میدونی من کاری که الان دارم میکنم مثلا همون کاری که تو میکنی نیست، فقط با یه زبونه دیگه. یعنی این درک و این به نوعی چی میگن تفاهمه تو این مسیر نیست تا حدی که میشه، یعنی حالا من ندیدم و کمتر دیدم.
الان از تو اون بچه های حالا هم درسی تو اون کسی با تو مسیر با هات همراه نیست، یعنی تونستی کسی رو جذب کنی که بیا بریم؟
من برام بر جذب نبوده واقعا، یعنی مثلا
جذاب باشی
میخواستم که اول پادکست بگم این رو، ولی من واقعیتش مسیری که خودم گذروندم رو این نیست که به کسی توصیه کنم. یعنی این نیست که مثلا من بگم که خب تو حتما درست رو نخون، تو حتما نمیدونم بیا مثلا کتاب بخون، تو حتما فلان کن، تو حتما این کن. واقعا واسه خودم همین بوده. یعنی میخواستم اینو اول پادکست بگم که واقعا کسی که اگه قراره کسی گوش بده این زمان واقعا مدت پادکستات خیلی طولانیه و من خودم گوش میدادم
باید تو چند روز گوش بدی.
آره واقعا واسه هم سوال، یعنی مثلا یکی از اساتید بود گفت شما واسه چی اومدید سر این کلاس نشست؟ مثلا هر کسی هم داره گوش میده و بخواد گوش بدم همینه، این که واقعا من مسیری که خودم اومدم رو هیچ وقت به کسی توصیه نمی کنم، چون مسیریه که من برای خودم خلق کردم و خودم این تصمیم رو گرفتم و پای تصمیمم هستم. من اگه بخوام مسیری که رفتم رو تجویز کنم بگم و این رو یک قالب کنم بگم شما این قالب باش، این چیزی جز ضرر شاید برای کسی نداره، شاید برای یکی مفید باشه ولی ضرر نداره. برای من خودم همیشه حرفم اینه، یعنی مثلا به با دوستانی که صحبت میکنیم گفتم تو ببین آدم‌های مختلف رو، کارهای مختلف رو ببین، برنامه‌های مختلف رو ببین، برای خودت یک برنامه بچین. کاری به این نداشته باش که الان فلانی خب مثلا یکی برگشت گفتش که من میخوام تو حوزه مثلا شما بشم، یعنی قشنگ مثل اون یه نگاه عاقلانه در صفی کردم که ما می‌خواستیم چی بشیم چی شدیم، تو هم می‌خوای ما بشی. گفتم دیگه تو می‌خوای چی بشی؟ مونده بودم واقعا. حرفم سر همینه، یعنی اینکه واقعا این مسیر رو نمیشه تجویز کرد.
ما تو اپیزود 1 با عبدالحسین جهانبخش هم همین بحث رو کردیم و ببین ما اصلا کلان این پادکست ها رو و این اپیزود هاش رو داریم ضبط میکنیم به خاطر اینکه مدل ذهنی در بیاد از توش. آدم ها به دنبال مدل ذهنی شما هستن و حالا در موردش خیلی مفصل با عبدالحسین جهانبخش تو اپیزود 1 صحبت کردیم، اگه دوست داشتن دوستان میتونن
گوش بدن
برن اونو آره بشنون. خب آره این که میگی درسته، مسیرت خیلی جذابه، حداقل حتی برای خود من که شاید مثلا 10-12 سال ازت بزرگتر باشم وقتی میبینم مسیری که اومدی رو، حالا منم سلیقه خودم رو دارم، ممکنه با خیلی از آدم ها فرق بکنه، اما فکر میکنم اگه برگردم به 18 سالگی یه چیزی شبیه مسیر تو رو خواهم رفت، یعنی چیز اینطوری. حالا چون حالا میرسیم به بحث کتابخوانی هم تو کاری که شما داری میکنی، مسیر جذابه اما میدونم که خیلی سختی ها داره. اینه شما بگی که آقای حسینی چی میگی، من انقدر بدبختی کشتم، کاش من جای شما بودم. یه جاهایی رو آدم فکر میکنه که میتونست بهتر بره، اما هیچ وقت ناراحت نیستم. چرا؟ برای اینکه توی اون برهه بهترین تصمیمی که به مغزم رسیده رو انجام دادم. نمیدونستم که مثلا این راه درسته، بعد بیام بگم نه این راه غلطه رو انتخاب کنم. اون موقع مسیر درستی انتخاب کردم، اما دنیای زیستم و دانشی که اون موقع داشتم همینقدر بوده و اینها رو دیدم و بر اساس چیزهایی که دیدم انتخاب درستی کردم آدم جلو. و این اپیزودها امیدوارم که بتونه دنیای دانشجوها رو بزرگتر بکنه، مدل‌های ذهنی مختلفی رو ببینن، برای اینکه مثلا مثل من که میگم شاید 4 چیز دیدم از مثلا 8 چیزی که میتونستم ببینم، دانشجو امروز بیان 8 چیز ببینن، 10 چیز ببینن و خیلی خیلی درستر و عمیق‌تر انتخاب بکنن تو دقیقا همون مثلا رسالت فردی که دارن. وگرنه کلن زندگی اینطوریه که حالا تو کتاب کیمیاگر این به من یه جوره الهام شد که انگار هر اتفاقی برات میفته قراره یه جایی تو زندگیت به کارت بیاد. اینجوری نیست که بگی هدر رفت اون وقتی که مثلا من برای فلانی تو اون شرکت گذاشتم یا برای مثلا فلان کاری که برای فلانی کردم. اینا همش به هر حال به درد میخوره، اما یه جاهایی هم آدم میتونه با اختیار خودش کاری بکنه که تو اون مسیر همه چی کنار هم چفت بشه و در بیاد. هر آدمی دقیقا نسخه خودش. شما رو با 2 چیز ما میشناسیم، یکی داستان و حالا نویسندگی، یکی سفیر کتاب.
با اون اولی کمتره ولی خب
آره. این که مثلا بخوام در مورد داستان حرف بزنی،
من رو حرف زنم قشنگ 3 استاد هستن که به من فوش میدن.
نه
چون بارها شده مثلا من بحث داستان، خب چون واقعا واسم جذابه و دوست دارم، کلاس های مختلفی شرکت کردم. بارها شده رفتم سر کلاس، بعد یکی از اساتیدم مثلا تو هنوز داری کلاس میایی؟
آره.
چون چیزی چاپ نمی کنی. میگم خب همینه دیگه، من دوست دارم این یادگیری هی ادامه داشته باشه. بعد اینه خیلی آره. چیز میکنن اساتید رو میگم بس دیگه.
آره نه، من منظورم نوشتن نبود، منظورم آره. در واقع مربیگری و یادگیریه. آره داستان و
آره جسارت نمی کنم خدمت
اساتید. آره داستان خوب. چیز خیلی عمیقیه، اصلا نمیشه به این راحتی آدم بگه من نویسندم.
حساسا من آره. خودم هم نمیگم هیچ، ولی خب آره تا اونجایی که بتونیم دست و پاشو میزنیم.
پس میخوای اصلا بگو چی شد که سفیر کتاب شد؟ اون حالا بحث داستانم توش در اومد، چون که فکر میکنم اونجایی که گل کرده باشید سفیر کتاب بوده، حالا ممکنه برای جاهای دیگه زحمت بیشتری کشیده باشید، اما گاهی وقتا آدم یه جاهایی زحمت میکشه دیده نمیشه، اون تأثیر به جامعه نمیرسه، اما یک جایی یه زحمت کمی میکشه ولی به خاطر اون زحماتش ها اینجا خوب گل میکنه و جواب میده. و سفیر کتاب من احساس میکنم برای محمد مهدی مفتاح یک لنگر بوده و یک تأثیری بوده، اگرچه که هنوز خیلی میدونم برنامه ها دارید و خیلی اثرات جهانی میخواید بذارید، اما تا همین جاش تو همین استانی که هستیم من فکر میکنم برای اهالی کتاب سفیر کتاب شناخته شده است و میدونن که اگه بخوان یه دور همی برن و در مورد کتاب حرف بزنن بهترین جا سفیر کتابه در موردش حرف بزنید.
بحث سفیر کتاب رو من به نوعی لینکی به عقب میدم، یعنی این که حالا چی شد من به سفیر رسیدم و اینها. واقعیتش اینه که من خودم یک عقیده و باوری که در طول زندگی دارم اینه که حالا کلیتا حالا بخوام یه ذره شیک و به نوعی از این جملات فلان میگم، میگم خب زندگی یک فرصته و فلان این حرفا، خیلی به این معتقدم و خیلی معتقدم به تجربه ها. برای همین شاید بگم از چند سال پیش، این از وقتی که حالا فهمیدم توی مسیری که اومدم من سعی کردم مسیرهای مختلف و به نوعی زمینه‌های مختلفی رو طی کنم، یعنی چه از لحاظ مثلا گرافیک و نمیدونم تدوین و کارهای رسانه‌ای گرفته تا کارهای هنری نمیدونم ظریف طراحی و فلان اینها گرفته تا رسیدم به مسیری مثل مسیر کتابخانی، اینها رو سعی کردم راه‌های مختلفش و مسیرهای مختلفش رو ببینم و تو همین منوال و تو همین مسیر سعی کردم که با مجموعه های مختلفی مثلا آشنا بشم. حالا تو اون رسانه‌ایش مثلا من یه فکر کنم 4 سال یا 5 سالی بشه که درگیر جشنواره عمار بودم مثلا و توی تا همین الانش که هنوز رفت آمد داریم و با دوستان در ارتباط هستم، خب درگیر اونها بودم و هستم، حالا تو جریانات جشنواره‌اش و تهرانش و دبیرخانه و بروبیا این حرفا، توی قمش حالا مثلا اکرانهاش و از این بساطها تا مجموعه مختلفی نمیدونم با حرم برنامه داشتم، با کتابخونه برنامه داشتم، با شهرداری داشتم، با ارشاد داشتم، با مجموعه های مختلف اداری و نمیدونم به قولی ارگان های دولتی داشتم، ولی خب اون چیزی که برام خیلی مهم بود و به نتیجه رسیدیم بود که واقعا دیدم هیچ کدوم اون اثری که من میخوام رو و اون چیزی که من میخوام رو نداره و اون حرفی که من میخوام بزنم رو تو هیچ کدوم نمیشه زد. شاید فرصت هایی باشه که من حرف بزنم با اون مجموعه و از طریق اون مجموعه بتونم یه حرکتی بزنم، ولی خب این هیچ وقت اتفاق نمیافتاد به نظرم که من به تمامی بتونم فکرم، ایدم و اون آرزویی که برای جامعه‌ام دارم، برای افراد کتابخون دارم رو بتونم جایی محقق کنم. برای همین گفتم توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود پارسال، تقریبا یعنی سال 1398 اردیبهشت ماه، امسال که نداشتیم متأسفانه، با یه جمعی از دوستان حالا کتابخون رفتیم که حالا نمایشگاه رو داشته باشیم، نمایشگاه گردی کنیم اینا، چون من قبلش خیلی مثلا تجربه فروش داشتم بیشتر تو نمایشگاه. اردیبهشت ماه 98 بود که با یه جمعی از حالا از دوستای کتابخونی که حالا تو فضای مجازی هم بیشتر با هم آشنا شدیم، این حقیقی همون ندیده بودیم، یعنی اومدیم جلو مجتمع ناشران با اتوبوس بریم که یه دیدیم مثلا تازه با هم آشنا شدیم و مثلا رو در رو فیس تو فیس آشنا شدیم و حالا بریم نمایشگاه، که همونجا یادم اولین اتفاقی که باید افتاد از اتوبوس دیگه جا موندی، یعنی اتوبوس ظرفیتش تکمیل بود با اینکه زود بود و چقدر اینی یادم روز کلن اصاب خوردی داشتیم، مثلا دست اتوبوس، ناشران، بانک شهر، از همه داشتم مثلا یه چیزی به ما میرسید بعد رو هم. ولی خب سفر خاطر انگیز بود. رفتیم اونجا تو نمایشگاه، حالا تا حدودی نمایشگاه گردیمون با هم بود و اینها. این ایده اواخر اون روز بود، این اواخر که آره تقریبا، یعنی همجور که داشتم تو نمایشگاه میگرشتم و بعضی چیزها رو میدیدم، این غرفه ها و این نشست هایی که تو نمایشگاه برگزار میشه اینها رو میدیدم، این ایده به ذهنم رسید که خب یعنی ایده اولیه این بود برای سفیر که خب ما بیایم یک جمعی از همین آدم هایی که الان همراه من هستن، همین آدم هایی که توی فضای مجازی کم هم نیستن، یعنی حالا به اصطلاح یا بلاگر کتابن یا دارن نمیدونم مورد نویسی میکنن، بعضی ها دارن فروش کتاب انجام میدن که الان چقدر زیاد شده، یعنی هر کسی دیگه الان میشه گفت یه زمانی واسه خواننده ها این حرف رو بزنن، الان میشه واسه فروشگاه کتاب ها این حرف رو زد دیگه، هر کسی حالا از مادرش قهر میکنه میاد فروشه که ده. حالا اینو الان من میگم خیلی دوستان بهش بر میخوره، ولی خب
اصلا نویسنده هم داریم
آره دیگه، یعنی الان یه چنین فضایی که هست. خب گفتم که اشکال نداره، حالا این هایی که ارتباط های خوبی دارن، نمیدونم چنین فضایی رو شروع کردن، آشنا هستن با این فضا، بیایم دوره هم جمع بشیم. خب 10 نفر آدم این چنین دوره هم جمع بشه، هر کدوم یک ظرفیتی دارن، هر کدوم یک ارتباطاتی دارن، هر کدوم نمیدونم یک پتانسیلی دارن، ایده هایی دارن، اینها بیاد کنار هم چی میشه. بعد تو همین حال هوا بودم که اونجا مثلا به یکی از همون دوستایی که بود گفتم که موافق هستی چنین کاری بکنیم، مثلا یه چنین چیزی راه بندازیم، که از همونجا مثلا شروع کردیم حرف زدن و اینها به اسم رسیدیم. گفتیم که خب همینجوری داشتیم با اسمای کتاب و فلان و اینا بازی کردیم. بعد این واقعیتش رو بخوام بگم، اسم سفیر کتاب اوایلش خیلی یهویی اومد، ولی یه چیزی که خودم بهش اعتقاد دارم اینه که خوب اومد، یعنی اصلا بعد تازه سفیر کتاب معنا گرفت برای ما و هویت پیدا کرد. یعنی مثلا من الان واقعا اگه بخوام با شرایط الان و تمام فکرهایی که الان برای سفیر دارم یک اسم بذارم، دوباره همین سفیر کتاب رو میذارم، یعنی بدون یک پیش ذهن. یه فکر داشتم میکردم چقدر مثلا اون اوله این خوب اومد، یعنی اصلا شاید از اول بیس ما روی نبود که حالا بخوایم چه هویتی ببخشیم به کتاب خونه و سفیر کتاب بشه و فلان این حرفا. تو همون شوخی های اولیه، تو همون به نوعی چت هایی که تو واتساپ اینا داشتیم با دوستان، به این سفیر کتاب رسیدیم که خب مثلا اسم آوردیم درست به سفیر کتاب. گفتم که خب حالا فعلا همینو بریم تا ببینیم چی میشه، فوقش عوض میکنیم دیگه، از این تمایی که دارن خیلی ها
ریبرند
میکنن. گفتیم باش، حالا اشکال نداره. و از همون اردیبهشت یک جمع 4-5 نفره تشکیل شد و شروع کردیم خب روی ایده پردازی و روی فکر رو نمیدونم ساختار رو کلا بساطه هایی که حالا برای یک شروع مجموعه و برنامه نیازه. و من تقریبا فکرامو آوردم توی کار، یعنی مثلا ایده هایی که بود، برنامه هایی که بود، اینا رو آوردیم توی کار و نشستیم اونها رو چارچوب بندی کردیم. یعنی یه بار یادم اومد اینجا هم باش خودتون صحبت می‌کردم، گفتم بهتون که شاید من الان که همینجا نشستم یه حدود، اون دفعه حدود 27 تا بود، این دفعه نزدیک به 40 تا هست، 40 تا برنامه و ایده است که مثلا دارم برای سفیر که مثلا میشه اجرا کرد و اینها رو نوشتم کامل، طرحنامه داره و فلان این حرفا، که اینها رو پیاده کنیم. یعنی مثلا تا الان فقط مثلا یکیش که دوره همیه کتاب بوده اجرا شده، که دومیشون نشسته تخصصیه بود، یعنی تا الان یکی دوتاش فقط از اون مثلا 40 تا برنامه ایجاد شد. یعنی کلیتا یه چه مسیری بود و به نوعی برای شروع کار. خب اون چیزی که برای من مهم بود، من چون که از وقتی که یادم میاد، یعنی تقریبا که جدا از بحث کتاب، من خب خیلی نسبت به مقوله فرهنگ و بحث حالا دغدغه‌های فرهنگی و این حرفا خیلی دغدغه داشتم و برام مهم بود. یعنی الان هر دوستایی که میشناسن منو میدونن دغدغه‌های فرهنگی رو یه چه حدود 30-40 باری خوندم قشنگ، یعنی سر هر پروژه‌ای، مثلا من بارها خب پروژه‌های مختلف فرهنگی داشتم، سر هر پروژه یه بار میرم سراغ مثلا کتاب دغدغه‌های فرهنگی، یه چیز میگیرم میام بیرون. و یه بار که مثلا برای سفیر رفتم کلی چیز گرفتم، یعنی هر بار مثلا سر برنامه میرم مثلا قشنگ ماهیگیر میمونم، هر بار با یه مثلا تور و قلاب میرم سمتش و با یه چیز جدید میام بیرون. و کلا اینجوری، یعنی واقعا هر حرفی که حالا آقا مثلا اینو یه ذره با هم متعبدانه میگم، ولی خب هر حرفی که تو مقوله فرهنگ زده شده و هست، از حالا چه امام چه آقا چه اینا، همه رو مثلا دیدم در آوردم یه منظومه و یک به نوعی چارت چیزی دارم از این حرفا، خیلی برام ارزشمنده.
توی مجموعه تشکیلاتی هم بودی کلن
تقریبا
زندگی دیگه کردی باهاشون؟
آره توی مجموعه، اون مجموعه تربیتی که خب به هر حال بودم و یه مدت خب مسئولیت داشتم و حالا درگیر بودم و این حرفا، این واسم خیلی مهم بود و ارزش داشت و برای همین خب چیزی که برام مهم بود این بود که همین مسیری که دارم تو جریان فرهنگ رو یک جای پیاده کنم. فرهنگ رو برای این برای من جذاب بود که خب من می‌خواستم یک اثری تو جامعه بذارم و هر جور فکر می‌کردم و از هر مسیری می‌خواستم میانبور بزنم به این جریان جامعه، می‌دیدم باید با فرهنگ مواجه بشم. یعنی من اصل مسیری که بخوام جامعه رو تغییر بدم فرهنگه و حالا هر ابزاری که داره. رفته رفته خب به همین جریان رسیدم که حالا توی فرهنگ من که درگیر کتاب هستم، اینقدر کتاب فروشی کردم، نمیدونم تو نمایشگاه ها غرفه داری کردم، نمیدونم از اون طرف چی میگن مسئول کتاب، از وقتی که یادم میاد من مسئول کتاب خونه بودم، یعنی از ابتدایی گرفته تا تمام دوران راهنمایی، تمام دوران دبیرستان فقط تو حوزه کتاب دار نبودم، وگرنه در تمام طول دورانی که داشتم تو تحصیل من اینو داشتم، یعنی همیشه با این کتاب خو گرفتم، هنوزم هر وقت حالم بده میرم تو کتاب فروشی وسط کتابو قدم میزنم میذاره حالم بهتر شه، اینو فقط همین که نگاه کنم. ولی خب این برای من خیلی مهم بود، دیدم که هیچ چیزی برای من به عنوان رسالت شخصی و فردی من از کتاب مهمتر نیست و برای همین این رو گذاشتم بیس و گذاشتم به نوعی اصل سفیر که خب ما محور رو میذاریم بر روی کتاب و این هدف برای من بود که خب بیام با توجه به کتاب که یک ابزاری برای فرهنگ و ابزاری برای تفکره، برای اینه که من آدمها رو به فکر وادار کنم، به پرسش وادار کنم و اینها رو مجبور کنم به گفتگو، این رو گذاشتم یه چنین ابزاری. یعنی من حتی کتاب رو به عنوان اون معنای مقدسش در سفیر نیوردم، من کتاب رو گذاشتم به عنوان یک ابزار اون وسط که این بشه یک حلقه ارتباطی که به من وصل کنه آدم ها رو. و یعنی اینقدری که برای من اون تفکره و گفتگوه و پرسش پاسخ مهمه، کتاب مهم نیست. و هیچ وقت حالا تو زندگی شخصی من همینطور، هیچ وقت خودم رو وابسته به یک کتاب، به یک حالا مکتب، به یک گفتگو، به یک متن و یک نوشتار نکردم. سعی کردم خودم هی رو اون حرف بزنم تا بتونم به یک استنباط شخصی برسم، به یک به نوعی توجهی برسم توی اون.
دوستی خوبی هم شکل گرفته دیگه. آره، خیلی از ارتباطاتی آره. که ایجاد شد و... از سفیر کتاب بود. اصلا من خودم
حالا من با یکی از همین رفقای مجموعه صحبت می‌کردم، چون خیلی گفتگو داریم، یعنی یکی که بیرون ببینه میگه شما چرا هیچ کاری نمی‌کنید، میگم بابا ما 24 ساعته داریم کار می‌کنیم ولی اینکه خروجی نداریم دلیل بر این نیست که کاری نکنیم. که اول گفتگو هم به شما گفتم هنوز دارم فکر میکنم که واقعا زود شروع کردم برای سفیر و اعلام عمومیش یا نه. مثلا یادم من یه عیبی که تو بحث فرهنگ آقا هم میگیرن اینه که میگن غالبا مجموعه یه چیز هیجانی دارن و این باعث میشه که بازدهی خوبی نداشته باشن. مثلا یه حرفی هم میگه ما همونجوری که مثلا توی سیاست، توی اقتصاد، توی جاهای دیگه باید متخصص و دانشمند و نخبه داشته باشیم، نخبه سیاسی داشته باشیم، نخبه اقتصادی داشته باشیم، ما نخبه فرهنگی داشته باشیم. این یه سری آدم ها میشنن فقط روی این فرهنگی فکر کنن، روی این ایده بدن. برای همین واسه من خیلی مهم بود که از اول با یک سه صدری مواجه بشن با این مسئله و یک به نوعی بروز زود هنگامی نداشته باشم. این مثلا یادم اوائلی که ما شروع کردیم و همون ماهای اولی، یعنی خرداد ماه بود، تو ماه رمضان بود، خیلی خوب بقیه هیجان داشتن که حالا زود بریم ایده هامون رو مثلا عملی کنیم و فلان کنیم اینا رو. من گفتم نه، یه ذره صبر کنیم این ایده ها مثلا به یه حدی برسه فلان بشه بعد عمل میکنیم. یعنی واقعا یعنی بارها شده مثلا چه دعوایی ما داشتیم تو گروه که مثلا یه ایده میاد بعد خب خیلی خوبه و ایده به شدت نابیه، ولی خب میگم خب این ایده باید بیاد جمع بشه با مجموعه، بیاد مثلا کنار چارت و قشنگی رو تعریف کنیم، هر وقت کامل آماده شد بشه ارائهش داد بعد بیایم ارائه بدیم. و دور همی ها هم همچنین شد، یعنی دور همی ها ما با یک ذهنیتی مثلا وان اشتباه بود، مثلا با یه ذهنیتی دور همی یک رو رفتیم و بعد رفتیم، یعنی دور همی یک ما با یک ذهنیت عظیم رفتیم، بعد از دور همی یک تازه، حالا یک دو تازه ذهنیت ما با دور همی ها یک ذهنیت ملموس شد و
مخاطب شناختیم.
آره، یه ذهنیت ملموس شد و این رو گذاشتیم به نوعی بیس کار و این شد که دور همی ها تا اون چیزی که ما براش برنامه‌ریزی کرده بودیم 10 جلسه رفت. این تا من نیامده بودم اون ذهنیتم رو ملموس کنم، هیچ به نوعی کارایی رو ازش برداشت نکردم و این اتفاق افتاد در واقع که این ذهنیت ملموس شد و اجرا شد. حالا همونجور که گفتید، خب برای ما توی دوره به نوعی سال اول سفیر که الان تقریبا یک سال گذشته، یعنی از تیر ماه پارسال که دوره همی ها شکل گرفت، توی یک سال اون چیزی که برای خودمون مهم بود این بود که یک خودمون رو امتحان کنیم به عنوان یک مجموعه نوپایی که همه جوونیم، تجربه چندانی نداریم، مثلا همه مثلا نهایتا این تجربه که تو کتاب داریم و فروشش و نمیدونم خوندنش و فلان اینا، مثلا به قولی که دوستان یکی از بگه دوستان گفتم خب مهارت چیه، مثلا قابلیت چیه، گفتم من فقط بلدم کتاب بخونم، مهارت دیگه ای ندارم. گفتم اشکال نداره، همین هم خوبه، ولی خب آره، یعنی میگم ما یه چنین جمعی بودیم، دور هم جمع شدیم، گفتیم ما این یک ساله فقط تجربه کنیم. حالا رسانه‌ایش رو تجربه کردیم، کار مجازیش رو تجربه کردیم، کار حضوریش رو تجربه کردیم، بیس های مختلفی رو ما اینجا تجربه کردیم تا به یک به نوعی هویت برسیم و اون به چیزی که به نوعی برای خودمون ترسیم کردیم که این رو اجرای کنیم. یعنی الانی که من اینجا نشستم تقریبا مسیر چند ساله سفیر میگم، تا اینجا الان مثلا مسیر 3-4 سال آینده سفیر مشخصه، ولی خب من مثلا کامل منتظریم که این تمام زمینه هاش، امکاناتش، به نوعی برنامه هایی که براش داریم محقق بشه، بعد حالا بیافتیم تو دور اجرا. این کرونایی واقعا واسه ما خیلی آسیب بود، ولی خب چون ما بیسمون بیس حضوریه، یعنی اصلا من خودم به شخص علاقه من به فضای مجازی به این صورت که حالا بیام چه این فضایی رو درگیر فضای مجازی کنیم نیستم. یعنی حتی این جریان بیقرار رو هم که شروع کردیم یه کورسوی امیدی داشتم که حالا مثلا یه ماهی از این جریان مجازی بگیریم و فلان این حرفا، که اون چیزی که میخواستیم حاصل نشد. برای همین گفتم ما اشکال نداره نشد بذاریمش کنار، من فقط بیس حضوری رو میخوام، این بیس حضوری هم اگه حفظ بشه و خوب اجرا بشه همون آورده و بازدهی رو برای من داره، هرچند الان واقعا نمیشه چه این فضایی داشت، ولی خب من اون مخاطب کمه و با کیفیته برام خیلی مهمتر از این مخاطب زیاده فضای مجازی هست. یعنی اون 20 نفری که با من همراه بودن توی اون دوره همیه خیلی برام ارزشمندتر از این مثلا حدود 800-900 نفری که الان توی فضای مجازی همراه و این واسه من خیلی مهمتر بود. یعنی ارتباطاتی که شکل گرفت، این که من آدم ها رو شناختم و اینها رو همراه کردم، اینها واقعا یک تجربه بود که برای خود من یک تغییر بزرگ بود. یعنی جمله که می‌خواستم بگم این بود که من مثلا با یکی از دوستان داشتم صحبت می‌کردم، خب من مثلا تست شخصیت مثلا بعضی وقتا اینجوری شوخی شوخی با دوستان می‌بینیم بحث می‌کنیم راجبش، که بحث مثلا یعنی پارسال اوایل کار، پارسال که نه، یعنی قبل‌ترش، یه حدود 2 سال پیش قبل از این ماجرای سفر، یه تست شخصیتی داده بودم و مثلا کار کردم، خب شخص تیپ شخصیتی مثلا اینه. بعد امسال بعد از یک سال سفیر که تیپ شخصیت دارم، میرم سفیر چقدر توی تیپ شخصیتی من فرق داشته. یعنی مثلا از اون مثلا آدم مثلا درونگرای مثلا منزوی، حال منزوی که نه، درونگرای مثلا تو خودش و که کار به هیچ کس نداره، داره مثلا با خودش فکر میکنه و کتابشو میخونه، تبدیل شدم به آدم مثلا پر جنب و جوش، فعاله، مثلا اکتیوه، که تو جامعه هست و تو بطن ماجراست. و این واسه خودم خیلی جالب بود و داشتم با یکی از همین دوستان میگفتم، گفتم چقدر این سفیره تو زندگی شخصی من مثلا تأثیر داشته و این رو عملی کرده.
حالا اعضای سفیر حق عضویت میدن، درآمدی دارید، مخارجش چجوریه، اینا را میاد توضیح کلی
عرضم خدمتون که ما تو جریان، حالا این رو هنوز اعلامش نکردیم، به صورت جدی اعلامش نکردیم. جریانی که ما برای سفیر داریم در واقع اینه که حالا راجع به کلیت سفیر، ما 3 تا هیته دیدیم برای سفیر. یک هیته آموزشیه تقریبا یک هیته هیته تبلیغیه و یک هیته هیته پژوهشیه. از این دو از این سه تا هیته ما فعلا داشتیم رو حوزه تبلیغیش کار میکردیم. حوزه تبلیغی چیه؟ حوزه تبلیغی یعنی هر فعالیت و به نوعی عملی که مربوط میشه به تبلیغ و ترویج کتاب، یعنی از معرفی کتاب گرفته تا نقد کتاب تا دورهمیه کتاب، یعنی این دورهمیهای کتاب ما میاد ذیل این جریان تبلیغیمون و تا برنامه های دیگه. و یک بحث که خیلی برای ما مهم بوده همین تولید محتوای بوده که تا الان داشتیم و داریم، و یه بحث درآمدیمون هم از همینه. ما تو جریان درآمدی خب سه طیف مخاطب ما داریم، یه جریان نویسنده هستن، یه جریان خود انتشاراتی ها و به نوعی جریان تولیده، و یک جریان جریان حالا خب مخاطبیه که به عنوان کتابخان حضور داره. خب ما یه تعاملی با ناشران داریم و انتشاراتی ها داریم به عنوان اینکه حالا داریم یک به نوعی بسته ای رو بهشون میدیم و یک مثلا تولید محتوایی براشون انجام میدیم، یا مثلا روی کتابشون حرف میزنیم و این کتاب رو مطرح میکنیم. یه بخش درآمدی از اینه تا الان مثلا بوده، حالا چه با اسم صفحه چه غیر اسم صفحه، مثلا فلان ناشر میاد دیگه من چه محتوایی رو میخوام برای مثلا مجموعه و برای انتشارات، و این رو خب حالا یکی اینه که تا جایی که شده سعی کردیم از این قسم باشه و فشار روی مخاطب کتابخون نباشه. و بحث دوم خب بحث باشگاه کتابخانیه که یعنی این چند ماه کلا درگیره، این از اون جلسه که یادتون باشه با هم حرف زدیم درگیر کلا جریان باشگاه بودیم که چند وقت دیگه به صورت رسمی حالا فعالیت کنه. که اون باشگاه کتابخانی خب ما هم برای بحث تعهدی که دوستان باید داشته باشن نسبت به کار و حضور و مطالعه، هم بحثای دیگه که خب این جریان مالی بچرخه و مجموعه دوام داشته باشه، یک حق عضویتی قرار دادیم که اون بر بحث کتابخون هاست و حالا نویسنده ها هم که به جای خود. ولی خب کلیتا یعنی بنامون بر این بود.
الان ببین میگن که نگران کسی میگه ها، بعضی ها ممکنه این برداشت رو بکنن که خب آقا آقای مفتا وضعش خوبه دیگه، خرج مخارجش رو داره، حالا راحت داره یک کار فرهنگی هم میکنه، ما میخوایم کار فرهنگی بکنیم تو پولش و تو هزینهاش میمونیم و چجوری پول داریم میخوایم زن بگیریم.
البته یه چیزی رو من بگم، این که خب یه تصور همین بقول شما عامه که هست اینه که خب ما وضعمون خوبه، حالا چون یک سالم واقعا گذشته از این جریان دیگه، خب تو این یک سالم خب هزینه هایی داشتیم بوده و هست، اینه که خب چی شده تا همین الان، چیکار کرد تا الان که خب مثلا نبوده. مثلا من چون به واقع این جریان رو یه جریانی دیدم که واسه خودم خیلی مهمه و اثرگذاره، برای همین تا جایی که شده مثلا این خرجه بوده، مثلا با مثلا الانی هم که حتی اینجا نشستم من بارها مثلا پروژه قبول کردم، پروژه طراحی که مثلا این هزینه‌ای که مثلا پروژه طراحی میاد بیرون مثلا من خرج سفیر کنم. یعنی این نبوده که ما هم مثلا خیلی ریلکس نشسته باشیم پول بیاد تو حساب خب بریزیم پای سفیر، خیلی راحت حالا چه من چه دوستای دیگه اینجوری بوده که حالا یه چنین حالتی بوده. یعنی من خودم به شخصه همش اینجوری پیش رفتیم تا الان، یعنی مثلا با خرجه که از جاهای مختلف اومده و مثلا پروژه هایی که جاهای مختلف قبول کردم، هزینه‌ای که اومده رو مثلا خرج سفیر کردم، خرج نمیدونم برندش کردم، خرج رسانش کردم، خرج کار دیگه‌اش کردم، همش اینجوری بوده. یعنی اینجوری نبوده که خب بگیم به قولی میگم پول علف خرس نیست مف باشه، ما همینجوری بوده. یعنی همه تمام متفق به این هستن که اینجوری بوده و بنامون هم بر همین بوده تا الان. ولی خب طبیعتاً سعی کردیم این جریان نظر درونی‌ترش کنیم، یعنی به نوعی محتوا رو بیاریم خودمون تولید کنیم، محتوا رو اختصاصی کنیم برای کتاب که حالا یه ذره این جریان هدایت بشه و تو همین هیته سعی کردیم باشیم. یه نکته که من راجع به سفیر موند بگم این که اون چیزی که برای ما توی سفیر کتاب از همه مهمتره، حالا شاید برای خیلی ها سوال باشه، اینه که من به شخصه از سفیر کتاب نمیخوام و این هدف رو ندارم که آدمهایی رو کتاب خون کنم. یعنی هدف من این نیست که الان مثلا یک کسی که اینجا نشسته کتاب نمیخونه کتاب خون کنه، چون وقت این رو نداریم در واقع که چه انرژی رو خرج کنیم. و هدفم بیشتر تا الان این بوده که آدم هایی که کتاب خون هستن و چه این انسی و چه این الفتی با کتاب دارن رو بیارم همراه خودم بکنم، حالا یک سری آموزش هایی بهشون بدم با کمک حالا هر جایی که هست، حالا یک سری مجموعه آموزش ها بهشون بدم، یک سری مهارت ها بهشون یاد بدم، بعد اینها بشن همراه من و به عنوان اون هویت سفیر کتابه. آفه. یعنی این هدف ما بوده تو سفیر کتاب و با همین هدف هم داریم جلو میریم که به نوعی تا اون کارهایی که داریم و برنامه‌هایی که داریم محقق بشه. یعنی یه ذره احساس کردم این تصور خیلی چون بارها شده مثلا صحبت کردم، خب مثلا ما می‌خوایم کتاب بخونیم، یعنی میگم حتی من با این مشکل ندارم که میگم میخوام کتاب بخونم،
میاد که اونجا آره که مثلا میاد که کتاب بخونه.
ولی خب این که مثلا من بگم یه کسی که کتاب خون نیست، هیچ رغبتی به کتاب ندارم، من با این کاری ندارم، این اصلا برنامه‌ای برای این ندارم، چون صرفا یه حالا نمیام اتلاف وقت، اون کار من نیست.
دقیقاً.
یعنی من رسالتم رو برای این گذاشتم که حالا اشکال نداره اینایی که کتاب نمیخونن، درست زیادتر هم هستن، یعنی مثلا شاید بخوایم تو جامعه بگیم 90% اونا، 10% این کتاب خونان، اشکال نداره، من با این 90% کار ندارم، من این 10% رو میارم به نوعی اینها رو مجهز میکنم، مسلح میکنم و اینها رو میفرستم توی جامعه برای اون 90%. و این فکری بوده که مثلا ما توی سفیر داشتیم و دیدیم، چرا که آره گفتم بهتون یه بار دیگه هم اگه یادتون باشه، اینکه من برام مهمه که سفیر اگه داره کاری میکنه کار تکراری نباشه، مثلا اگه داره کار آموزشیش انجام میده مثلا آموزشیش همراه مرتا باشه، اگه داره کار فروش انجام میده با یه مجموعه دیگه باشه، ولی تا اونجایی که میتونه کارهایی که نیست رو روی زمین برداره، نه اینکه مثلا کارهایی که هست همه دارن مثلا فروش کتاب انجام میدن. مثلا من به شدت مخالف اینم که مثلا سفیر گفته تو فروش کتاب، به شدت مثلا مخالف اینم که مثلا گفته توی جریاناتی که اصلا تجربهشو نداره.
دقیقاً.
و این واسه من خیلی مهم بوده، یعنی از اولی که مثلا میخواستم سفیر رو شروع کنم، این که رفتم حالا شهرهای مختلف، من یه بار گفتم باز بهتون، مشهد توی مشهد رفتم دیدم، تهران دیدم، اصفهان دیدم، کاشون دیدم، مجموعه های مختلف که دارن تو حوزه کتاب فعالیت میکنن و حوزه فرهنگ، و از اینها یک کسب به نوعی تعریف و ماهیتی کردم ببینم نیازها چیه، بعد اومدم روی اینها کار کردم و این برای من خیلی مهم بوده که باری که رو زمینه رو برداریم توی سفیر کتاب و اگه قرار مثلا چیزی مثل باشگاه کتابخانی ارائه کنیم، یک روش نوینی، یک به نوعی قالب نوینی ارائه کنیم به اون جمعه. و این واسه من، واسه تیم و واسه حالا مخاطبایی که هستن توی این جریان سعی کردیم بیان بشه و به نوعی اصل باشه توی جریان.
شما فرض کن الان با افرادی روبرو هستی که از خودت کوچیکترن، مثلا 3 سال 4 سال، و میخوای حرفهایی رو بهشون بزنی که ببین این مسیری که میخوای بیای اینطوری بیا، کاملا تجربه شخصی، لازم نیست پدر بزرگی باشه نصیحتتون، ممکن اصلا بخوای خلاف بهشون یاد بدی، اما هر اون چه که فکر میکنی لازمه به اینها بگی بگو، به عنوان آخرین سوال منه.
من یه تفکری خودم همیشه داشتم، یعنی که مثلا بارها شده تو این 2-3 سالی که خب به صورت جدی حالا داشتم کار میکردم یا حتی قبل ترش، یه ترسی که همیشه با این داشتم بوده که خب مثلا من میرفتم یه جا شرکت میکردم، مثلا استارتاپی بوده یا نمیدونم برنامه دیگه ای بوده و حالا هرچی تو همین فضا، این که دیدم خب همه غالبا آدم هایی هن که مثلا شاید 10-20 سال از من بزرگترن و این واقعا برای من خیلی ترس بود همیشه که خب الان واقعا اینجا جای منه، جای من نیست، چیکار کنم. ولی یک عقیده‌ای که پیدا کردم و واقعا دوست دارم بگم به بقیه‌ام، یعنی بارها گفتم به چندین نفر، این بوده که واقعا نباید ترسید از این، یعنی که مثلا من همیشه به این داشتم فهم کردم که خب الان این خوبه یا بده، به این نتیجه رسیدم که خب طبیعتاً برای اونها بده برای من خوبه، یا این که اصلا این برای من بده برای اونها خوبه، یعنی همیشه این دوگانگی رو با خودم داشتم. برام همیشه به حالا دوستایی که اومدم بارها مثلا من که واقعا نصیحتی نمی کنم تو این جریان، ولی خب گفتم اگر برای خودتون میتونید یک برنامه داشته باشید به صورت شخصی، یک هدفی مشخص کنید، یک برنامه ریزی مشخص کنید، یک جریانی داشته باشید، توی این مسیر بیفتید. ولی اگر توی این مسیر قرار بگیرید که براش هدفی ندارید، براش برنامه ریزی ندارید، براش نمیدونم هیچ چشم اندازی ندارید، توی این جریان نیفتید. توی چنین جریان هایی، چون واقعا جریانه، یعنی مثلا من بیفتم توی این جریان خودم آماده نباشم، این روده و این جریان منو میبره. یعنی مثلا یه من دیگه غرق کار فرهنگی میشم و دیگه نمیفهمم کجام. هر کی پیشنهاد بده میرم، هر کی کار داشته باشه میرم و خودم هیچی میشم. مثلا این فرقی با این نداره که من تو همون جریان حوزه، تو همون جریان دانشگاه بمونم و با اون مسیر همراه بشم. این چیزی که مهمتره تو این جریان اینه که حواسمون به این جریانه باشه، چون مسیر زندگی یک مسیریه که به نوعی ادامه داره و در جریانه. من اگه بخوام خلاف این مسیر برم باید مجهز باشم. یعنی مثلا همون یه روده دیگه، رود وقتی داره به این ور میاد، به این سمت میره، تو بخوای به یه سمت دیگه بری، اگه آماده نباشی، سنگین نباشی، پات جا پات صفر نباشه، این روده تو رو میبره با خودش و چه بس از اونجای که هستی عقب‌تر هم میری. این خیلی مهمه که توی این مسیر هر چی که هست، حوزه است، دانشگاه، حالا چه مسیر آموزشیه، چه مسیر به نوعی تجربیه، هر چی که هست، جای پای آدم صفر باشه، جای پای من صفر باشه، به اینکه یک مجموعه‌ای دارم، یک بنیانی دارم که بتونم فکرهامو پیاده کنم. جای پای من صاف باشه برای اینکه بدونم یک دوستهایی دارم، یک رفقایی دارم که میتونم با اونها راجع مثلا کتاب حرف بزنم. این خیلی مهمه به نظرم توی تجربه زیستی و شخصی آدم که جای پاش رو هر جا که هست سفت کنه و حواسش به این مسیره باشه و چشماش باز باشه. مثلا من یک جمله‌ای که حالا دوستایی که بعیده بشنون، ولی خب سر کلاسای داستانم خیلی اینو گفتم به بچه‌ها، این که اولین چیزی که هست و مهمه برای نوشتن دیدنه. یعنی که شما تا بیننده نباشید نمیتونید نویسنده باشید. و بارها گفتم این که اگر حواست باشه ببینی، ولو اون مثلا آدمی که مثلا اون کنار خیابون نشسته، اونی که مثلا داره رد میشه، اونی که چه این حالتی داره، تک تک حالت آدم رو ببینی، به یک درکی میرسی از زندگی تک تکی. برای همین کسی که داره چنین مسیر رو میره باید خوب ببینه آقا مثلا مجموعه که اونجا داره فعالیت میکنه با این شکست خورد، یا اینی که مثلا داره اینوری میره درسته یا نه. اگر ما بیننده خوبی نباشیم، به نظر من نمیتونیم به نوعی اسم خودمون رو یک فعال فرهنگی یا هر چیزی که هست بذاریم. یعنی این مهمه. یعنی مثلا من خیلی ها دیدم که مثلا میان یک مثلا مسابقه کتابخانی را بندازن، نمیدونم یک جریان دیگه ای را بندازن، خب همشون دارن از یک قالب پیاده میشن. یعنی مثلا میگه خب مسابقه کتابخانی همینه دیگه، یک کتاب، یه صفحاتی مشخص میشه، یه جایزه داره.
دقیقا.
ولی هیچ نگاهی نداره، هیچ رصدی نداره که آقا مثلا قالب های دیگه ای هم میشه پیاده کرد. مثلا تو حوزه کتاب قالب های دیگه ای هم میشه پیاده کرد تو حوزه رسانه. یعنی ما همیشه دیدمون و نگاهمون نسبت به یک قالب های آماده است و پیش تعیین شده است و اصلا به این نگاه نمی‌کنیم که میشه جور دیگه ای باشه. و اگر به این برسیم که اولا بتونیم ببینیم و دومم جور دیگه ببینیم، به این به نوعی قابلیت و توانایی ختم میشه. یه بحثی باز من اضافه کنم، این که حالا راجع به جریان حوزه و مسیر و اینها که گفتیم، گفتم من بحث آموزشم و بحث تحصیل علمم رو خب از حوزه گفتم نمیگیرم دیگه. برای همین اون چیزی که برای خود من مهمه، حالا توی مطالعات بهش اشاره کردم، این اون مطالعاتی که من الان دارم، حالا چه تو حوزه گفتم روانشناسی، چه تو حوزه جامعه شناسیش، اینها واسه من اون تحصیل علم است. و اصلا حالا قائل به این نیستم که حالا من چون دانشگاه نمیخونم جامعه شناسی یا روانشناسی نمیخونم اینها است، ولی خب همچنان اینها رو دارم. یعنی کنار کار اینها رو مطالعه میکنم، حتی کتابهایی رو دارم میخونم که مثلا شاید تو دانشگاه هم همین رو بخونن. ولی خودم منوس ببینم که اون تجربه‌ای که کسب میکنم، اون علمه که خودم دارم و اون باوری که خودم دارم، خیلی مهمتر از اینه که حالا من میگم مدرک مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی و فلان داشته باشه. و این رو حالا گفتم گفته باشم چون هستش برام و مهمه و بیشترم سعی کردم همینطور باشه. یعنی اون کتاب های لیست کتاب هایی که گفتم الان مثلا گفتم الان اینقدر کتاب رو همه هر کدوم یه نشانه کتاب بالا پایین وسط اول آخر هر کدوم یه جاش مثلا یکیش که تمام میشه یکی دیگه اضافه. مثلا دیروز بود یکی از کتاب ها مثلا تمام شد سری یه کتاب دیگه اومد جاش. یعنی نیست که مثلا این هفت تا همزمان هشت تا همزمان کنار بره.
کتاب هم لزوما تمام نمیشه.
آره
چون این مشکلی هم که دارن خیلی که کتاب هنوز تموم نشد یه کتاب بعدی شد. کتاب لزوما تموم نمیشه تا واسش بکنم ولش کنم.
آره یعنی مثلا اینجوری هم داشتم مثلا بارها شده که بعضی کتاب ها که خوب تکرار میشه. یعنی مثلا اون دغدغه‌ای که گفتم 30 بار بعضی که تکرار میشه. حالا خب بعضی هم لزوما همینه که شما میگین مثلا یه کتاب دیدم مثلا به اون حدی که میخوام نیست همونجا ولش میکنم. نیاز به این ندارم که یعنی این دغدغه فکری که حالا این کتاب تموم نشد برم سراغ کتاب بعدی اینجوری نبوده هیچ وقت برای خودم و سعیم کردم همین مسیر رو ادامه بدم.
و اینکه چطور بتونیم باهاتون در ارتباط باشیم؟
ما که داریم ارتباط که خب هستش دیگه، هم صفحه اینستا من هست. حالا
چجوری پیدا کنیم؟ حالا تست کردی که ببینیم با اسمت
همون میاد؟ همون اسمم میاد دیگه،
یعنی محمد مهدی مفتاح.
آره با اسمم میاد و هم صفحه اینستا هست هم ایمیل هست. حالا ولی خب بیشتر همون صفحه اینستا یا شماره همراه همه که باشه دوستان در ارتباطم و بینون ارتباط میگیرن.
و اگر بخوان که سفیر کتاب شرکت کنم موقع حضوری که بیان پیج سفیر
کتاب و
جا همه هنگ باشه
برنامه ها رو میذاریم.
خیلی ممنون،
سلامت باشید.
اما به هر حال به نظرم میتونه خیلی مؤثر باشه. حالا اکثرا شماها تو این رنج سنی به خودتون اون باوره رو ندارید که چقدر میتونید مؤثر باشید توی یه جامعه، ولی یه خورده من بزرگترم و اینو میبینم از نظر سنی البته. و مطمئن باشید که این وقتی که گذاشتید اون دغدغه اثرگذاری که همیشه داشتی رو ارضا و اقناع میکنه و فکر میکنم خیلی الهام بخش باشه. شما هم که این فایل صوتی رو گوش میدید اگر فکر میکنید این فایل صوتی میتونه برای بقیه دوستانتون هم صنف ها و هم فکرهای خودتون مفید باشه، از شیر کردن و به اشتراک گذاریش دریغ نکنید. ممنون که تا اینجا گوش دادید. شاد، موفق و کتاب خوان باشید.
merta.ir رسانه آموزشی کتابخوانی و رشد فردی.